أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. انسان سالک وقتی که به عبادت میسته، حالا ما بحثمون بحث نمازه، به نماز میسته و میخواد ایفای وظیفه بندگی و عبودیت خودش رو بکنه، این فرق میکنه با آدمای معمولی. آدمای معمولی یعنی عموم خلق یا عامه، توی عبادتی که انجام میدن انگیزشون یا ترس از پیامدهای منفی ترک عبادت است یا طمع به دستیابی به فواید عبادته، که حالا اینجا هم خودش خیلی بحث لطیفی داره. فکر نکنید اینجا ها رو ما گذروندیم. من گاهی اوقات، حالا بذارید پرده رو بذارم کنار، بعضی از کسایی که حالا اومدن پیش من بعضی صحبت‌ها رو کردن و اون موقع بهشون صریح نگفتم داستان چیه، حالا میتونم بگم چون دیگه فرد خاصی مخاطب من نیست، هممون رو دارم میگم. فردی سالا مثلا چند ساله داره تو مسیر سیر و سلوک و تهذیب نفس قدم برمی‌داره، ولی هیچ چیز غیر عادی براش اتفاق نیفتاده، حتی یه خواب لطیف روحانی و معنوی ندیده. بعد از چند وقت می‌بینی شل شد تو راهش، تو ادامه راه شل شده. همین میدونید خبر از غیر خالصانه بودن سیر میده. اگر واقعا فقط برای این که وظیفه بندگی خدا رو به شایستگی به جا آورده باشی، من عبدم و وظیفه عبد بندگی کردن و عبادت کردنه، هیچی برای این نباید باشه. تو سیر و سلوک همینه، ما میخواییم بنده شایستهی برای خدا باشیم، فقط، هیچ چیز دیگه، نه کشف و کرامات، نه نیل به مقامات، نه هیچی. هم توی سر حق هم توی شراب طهور تو هر دو کتاب نوشتم این بحث رو، که یکی از شروط رسیدن به مقصد در سیر و سلوک خالصانه بودن نیت سالکه. سیر و سلوک میکنم به خاطر اینکه وظیفه‌مه بکنم، میخوام بنده پاکتری، بنده شایسته تری، بنده مؤدب تری، بنده مطیع تری برای خدا باشم، همین و بس، هیچی دیگه فرای او و ورای او نمیخوام. اگه سیر و سلوک بکنم که صاحب کرامت بشم، تیل عرضی بکنم، از پشت دیوار خبر بدم، نمیدم از گذشته و آینده اطلاع داشته باشم، تصرفاتی بکنم، مریضی شفا بدم، نمیدونم فلان، اگه سیر و سلوک برای اینا میکنم که سلوکم الالله نیست، که این سلوک به سمت کشف و کرامته، اصلا چرا به پای خدا مینویسی اینا رو؟ سیر و سلوک میکنی که خوابای معنوی ببینی، سیر و سلوک میکنی که مکاشفاتی بین خواب و بیداری به دست بده، سیر و سلوک میکنی که حتی تو حالت بیداری مثلا مشاهداتی داشته باشی، این سیر و سلوکت به سوی خدا نیست که. و اگر اینا ظهور نکرد و تو سرد شدی، بی انگیزه شدی در ادامه راه، بفهم که انگیزت خالص نبود. اگر اینا ظهور نکرد و سست شدی تو ادامه راه، بدان که اون خلوص رو نداشتی، چون اگر خالص بودی برای اینا، برای رسیدن به کشف و کرامت و بد نمیدونم حالات روحی و مقامات معنوی و کرامات و امثال حرفان، تو سیر و سلوک نمی کردی که. عبد وظیفش بندگی کردنه، تو هم داشتی به وظیفت عمل می کردی. همین که انسان چشم داشتی دارد به یه چیزایی که در اثر سیر و سلوک براش حاصل بشود، همین یعنی عمل خالص نیست و خدا عمل غیر خالص رو نمیپذیرد. الا لله الدین الخالص. سیر و سلوک غیر خالص رو خدا نمیپذیره. این محک رو دادم دستتون تا بسنجید. من نمونش رو براتون عرض کردم. رضوانوی خدا بر او، رحمت خدا بر او، غفران خدا بر او. از آیت الله قاضی طباطبایی رضوان الله تعالی علیه. خطوحالات ایشون من توی پاورقی کتاب شراب طهورم اشاره کردم، نقل شده که 40 سال ایشون سیر و سلوک کرد. آیت الله قاضی، بگذاریم از آدمای بیخرد بی معرفتی که حرمت مقام ایشون رو مراعات نمی کنن و هر یاوه ای به ذهن و زبانشون در رابطه با ایشون بعضا آدم میبینه جاری میشه، تو بعضی سایت های اینترنتی هم آدم میبینه جسارت هایی میکنن که خیلی قلب انسان به درد میاد. خب ایشون یه آدمیست از در دانش فقه در حد مراجع، فکر نکنید ایشون یه درویشه نمیدونم گل مولایی گوشه یه خانقاه بوده، ایشون از در دانش فقه در حد مرجعیت بود. آیت الله قاضی شاگرد غیر مجتهد قبول نمی کرد برای سیر و سلوک عرفانی. شرط این که کسی بیاد تو حلقه تربیت عرفانی ایشون این بود که قبلا رفته باشه مجتهد شده باشه تو فقه. ولی زار شاگرده ایشون رو میبینید دیگه، مثل استاد ایشون، استاد ایشون، حالا چه پدرشون مرحوم اسد حسین قاضی، چه اصل احمد کربلایی رضوان الله تعالی علیه، و استاد اصل احمد کربلایی آخوند ملا حسین قلی احمدانی، ایشون هم همینجوری بود، جز مجتهد کسی رو قبول نمیکرد به عنوان شاگرد جلسات عرفانی خودش. خب یه آدمی با این فضل هم در فقه هم در حکمت هم در عرفان نظری، بسیار قوی، بسیار قوی، فوق العاده. خب یه همچی آدمی حالا 40 سال یه همچی آدمی سیر و سلوک کرده، نه امثال بنده ای که هر رو از بر تشخیص نمیدم تو معارف دینی، و در طول 40 سال هیچ چیز غیر عادی براش ظهور نکرد و یک سر سوزن سست نشد در ادامه راه. ما 2 سال شروع کردیم ببینیم چی نشد، بل میکنیم، سرد میشیم، میگیم آقا 40 سال. بهرحال حالا عرض کردم که این که میگیم عوام یا عامه خلق یا از خوف یا به طمع عبادت میکنن و اطاعت میکنن، بعضی از اهل سلوک هم جز همین عوامن ها، چون طمع یه وقت طمع مادی دنیوی است که میخوام مثلا برکت پیدا کنه دارایی هام، یه وقت طمع اخرویه، میخوام مثلا به بهشتی برسم و گلابی و سیب بهشتی بدن به من، نمیدونم قصر بهشتی بهم بدن و جامعه فاخر بهشتی برتنم بپوشانند و همسران بهشتی داشته باشم و خدمتکارانی از غلمان بهشتی داشته باشم و اینم طمع کاران است. یه وقت هم به کسی نه به طمع مقامات معنوی میره عبادت میکنه، اینم طمع کاران است. علی حال عامه خلق در واقع در مصمم شدنشون برای انجام طاعت و عبادت یا خوف نقش داره یا طمع. به تعبیر قرآن یدعون ربهم خوفا و طمعا. اما اهل معرفت از این کلاس اومدن بالاتر، دیگه از سر خوف و طمع عبادت نمی کنن. اینا در واقع متأثر از هیبت و تعظیم عبادت می کنن. در واقع عظمت حق رو بهش معرفت پیدا کردن در حد ظرف وجودی خودشون و تحت تأثیر اون عظمت هیبت حق اونها رو گرفته، در واقع در مقام خوف از مقام، بله من خوف مقام ربه، هیبت از عظمت حق متعال در واقع اونها رو به عبادت کردن ما داشته. چرا؟ چون اون جلال الهی رو حس کردند، که تو اون حدیث هست معروف، فرمود فعبد ربک که انک تراه و الا لم تکن تراه فانه یراک. فرمود خدا رو جوری عبادت کن که گویا تو داری خدا رو میبینی. و اگر هنوز به این مرتبه نرسیدی که چشم دلت باز بشه و خدا رو ببینی، لااقل جوری عبادت خدا کن که احساس کنی خدا با همه عظمتش داره تو رو نگاه میکنه. خب هر دو اینا چه هیبتی ایجاد میکنه در فرد؟ اون عظمت بیکرانه، من کمتر از هیچ در برابر اون عظمت بیکرانه، او چه هیبتی میگیره من رو. اهل معرفت خدا در واقع عبادتشون اینجوریه. کلاس سوم اهل محبتن، اهل جذبند. اهل جذبه در واقع عزمشون، مصمم شدنشون بر عبادت، نیتشون در طاعت و عبادت، شوق و محبته. اینا از سر اشتیاق و محبت عبادت میکنند، عبادت عاشقانه میکنند، به خود عبادت عشق میبرزن. به اون حدیث معروفی که توی اصول کافی هم نقل شده از پیغمبر اکرم که فرمود افضل الناس من عشق العباده، برترین مردم کسانی هستند که عاشق عبادت هستند. بعدم توضیح داد حضرت که اینا با عبادت دست به گردن همان هماغوشن، در کنار هم می نشینن، خلوت می کنن، اغیار رو بیرون می کنن. این جوریه این آدم با عبادت، عبادت معشوق اوست. اهل جذبه و محبت در واقع از سر محبت عبادت می کنن. قوم عبدالله حبا له، گروهی که خدا رو از سر محبت عبادت می کنن. این عبادت، عبادت اهل جذبه و اهل محبت. اما فوق اهل محبت و اهل جذبه کیان؟ اولیاء خدا، اون کسانی که به مقام ولایت رسیدن. در واقع اولیاء خدا حتی عبادتشون عبادت حبی هم نیست، عبادت حبی هم نیست. اونها عبور کردند، چون میدونید تو محبت یه محب داریم یه محبوب داریم. محبت وقتی وجود داره که محبی باشه و محبوبی باشه. اما اگر شما رسیدی به جایی که غیری دیگه ندیدی، یعنی ماسوا الله فانی شد در نزد تو، حالا ماسوا الله هم خودتی هم همه ی عالم، غیری دیگه ندیدی. اگر غیری ندیدی دیگه عبادتت عبادت حبی هم نیست، چون عبادت حبی باید غیری باشه تا به او محبت داشته باشی و از سر محبت او عبادت بکنی. اما این عبادت دیگه در واقع تبعن غیرنه، این عبور کرده. وقتی به شهود و مشاهده جمال حق متعال نائل شد و اون جمال رو استقلالاً و ذاتن ملاقات کرد، در واقع فانی میشه در حق متعال، به فنا میرسه، همه هستی رو فانی میبینه در خدا، هم همه افعال رو فانی در فعل الله، هم همه صفات رو فانی در صفات الله و همه ذوات رو فانی در ذات الله میبینه، غیری دیگه نیست، نه خودش نه دیگران، هیچی، خود خداست و بس. عبادت خالص به معنای مطلق کلمه عبادت ایناست، عبادت اولیاء خداست که پیغمبر اکرم فرمود لی مع الله حالتون لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل. فرمود من با خدا یه حالتهایی دارم که تو اون حالتها نه هیچ ملک مقربی به اونجا راه داره، نه هیچ نبی مرسلی. عبادت اولیا مال این مقامه. یه حدیث رو تو کتابای متعددم نقل کردم، تو هم شراب طهورم هست، از طرق مختلف هم این روایت وارد شده، هم سید ابن طاووس نقل کرده، هم دیگران نقل کردن تو کتابشون، که امام صادق علیه السلام مشغول نماز بودن به یکی از آیات رسیدن، حالا اون آیه کدوم آیه است، آیه مالک یوم الدین بوده یا آیه یا که نعبد و یا که نستعین بوده، حالا اون قطعی نیست، به یکی از آیات رسیدن، شروع کردن تکرار اون آیه تو نماز، مثل نماز امام زمان علیه السلام میخونیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، رو صد بار تکرار میکنیم. حضرت به یکی از آیات که رسیدن تو نماز شروع کردن به تکرار. یک بار حضرت بیهوش شد، افتاد به زمین. خب اصحاب که اطراف بودن متوحش اومدن دور حضرت گرفتن، حضرت رو به هوش آوردن، پرسیدن یا ابن رسول الله چه شد؟ حضرت فرمودن من اون آیه رو اینقدر تکرار کردم
حتی سمعتها ان قائلها مشافهتن،
تا اینکه این آیه رو مستقیما از دهان گویندش شنیدم، از لبهای گویندش شنیدم. حالا البته برای خدای متعال که لب و دهان معنا نداره، اینجا دیگه جنبه استعاری داره، بی واسطه از گوینده، چون این آیه قرآن دیگه حضرت داره تکرار میکنه. فرمود اینقدر کررتهو، اینقدر تکرار کردم این آیه رو که بی واسطه از گوینده شنیدم. یعنی در واقع این آیه که داشت از زبان امام صادق جاری میشد، این رو کی داشت میگفت؟ خود خدای متعال داشت میگفت، که یه تعبیری نقل شده از شهاب الدین سهروردی، میگه که گویا در اون شرایط امام صادق علیه السلام در واقع زبانشون مثل اون شجر کوه طور، چجوری تو اون درخت در کوه طور صدایی برخاست که انی انا الله، ها انی انا الله، و این درخت که نبود که میگفت انی انا الله، که خود خدا بود داشت میگفت انی انا الله، منتها این صدای انی انا الله از تو درخت در واقع بیرون آمد. همین انی انا اللهی رو که از درخت بیرون آمد، شهاب الدین سهروردی میگه زبان امام صادق علیه السلام تو اون شرایط همین حالت رو پیدا کرده بود، خدا بود که این حرف رو داشت از زبان امام صادق علیه السلام میگفت، لذا امام صادق مستقیما از زبان گوینده میشنید. اضافه فرمود تو اون شرایط دیگه ظرفیت جسمانی و فیزیک من تحمل نیاورد و لذا بیهوش شدم، افتادم بر زمین. به حال اولیاء خدا نیت اونها خالصه، چون اصلا غیری برای اونها مطرح نیست، نه خودشون نه دیگری، غیری نیست که انگیزاننده اونها غیر باشد، ولذا خالص خالصه. اون نیت خالصه به معنای تمام کلمه مال ایناست، و این بسیار نادره در عالم، بسیار نادره. لذا گفتم اینکه اخلاص سر من سری، اینکه سری از اسرار الهی اخلاص، اون کسی که به معنای تام کلمه این سر درش وجود داره اولیاء خدا، پیغمبر اکرم ائمه علیه السلام، اینهان که در واقع به این مقام اخلاص کامل رسیدن. خب وظیفه سالک الله اینه که کار کنه، در واقع یکی از وظایف قلبی مهم سالک که کمال عبادتش به او وابسته است همینه که این نیت رو خالص کنه، چون گفتیم نیت نسبت به عمل مثل روح نسبت به بدنه، مثل باطن نسبت به ظاهره، مثل قلب نسبت به قالبه، ولذا وظیفه سالک اینه که کار کنه رو خودش تا برسه به اون، به نیت خالص برسه، منتها پله به پله. بله عموم مردم خب باید تلاش کنن که خالص بشه نیتشون از شرک جلی و شرک خفی. شرک جلی که اصلا به معنای مشرک بودن و بت پرست بودن و امثال ایناست، این شرک جلیه. شرک خفی هم اینه که در عمل غیر خدا رو مد نظر داشتن، انگیزه ریایی داشتن در عمل، تلاش کنن که عمل خودشون رو از این خالص کنند، از ریا، از عجب و غرور به عمل خودپسندی پیدا کردن در اثر عبادت، از فخر فروشی به خاطر عباداتی که انجام دادن، این وظیفه عموم مردم در مسیر اخلاص نیت. خواص که حالا اونا اهل سلوکند، اینها یه مرتبه بالاتر باید بیان. اونها باید عملشون رو سعی کنن خالص بشه از اینکه انگیزه عمل طمع به دستاوردهای مثبت یا ترس از پیامدهای منفی باشه. در واقع اهل سلوک دنبال خالص کردن عمل خودشون از انگیزه های طامعانه یا خائفانه باید باشند، چون از دید اهل سلوک طمع منفعت و ترس از مزار خودش مصداقی از شرکه. لذا باید برن سراغ این که در عبادتشون، در طاعتشون، محرکشون ترس و طمع نباشه. بالاتر که آمدن، یعنی اصحاب قلوب شدن، اهل محبت و اهل جذبه شدن، اینها باز باید خالص‌تر کنن نیت رو. دیگه حالا از چی باید خالص کنن؟ از این که نیتشون آلوده باشد به نیت و انانیت، یک منی در این نیت سهم داشته باشد. حالا این سهم ولو سهم رسیدن به مراتب کمالی باشه، حتی این باشه، از هر دستاوردی برای خود، چون میدونید دیگه وقتی نفس وجود داشته باشه حتی مقامات معنوی همین نفس رو متبرمش میکنه، همون مشاهدات و مکاشفات و نمیدونم کرامات و همین هم هی این نفس رو متبرم ترش میکنه. و میدونه اعظم بت‌ها بت نفس دیگه، گفت مادر بت‌ها بت نفس شماست، چون که اون بت ما رو این بت اژدهاست. ولذا اهل قلوب میرن که خالص کنن نیت خودشون رو از سهیم بودن منشون در نیت، منی ببینند و خودی رو در نیت سهیم بکنن. و اما اولیاء کمل خدا، اینها که گفتیم حق اخلاص در واقع مال اینهاست، اینها کسانی هستند که در مقام اخلاص از رؤیت غیر حق به طور کلی و از رؤیت عبادت خودشون و از رؤیت عبودیت خودشون، از همه اینها خودشون رو خالص کردن، فقط حق رو میبینن بلا غیر، اصلا عالمی نمیبینن، هستی نمیبینن، مخلوقی نمیبینن. ولذا ایناست که گفتم اخلاص به معنای تمام کلمه مال اولیاء کمل خداست، مال ایناست. ایناست که دیگه تو وجودشون غیر خدا نیست، اینها صاحب قلب سلیمن به تعبیر قرآن. قلب سلیم رو یادتونه امام صادق علیه السلام فرمود کیه صاحب قلب سلیم؟ فرمود صاحب قلب سلیم کسی است که القلب السلیم الذی یلقا ربه و لیس فیه احد سبا، کسیه که ملاقات میکنه خدا رو و احدی غیر خدا تو قلبش نیست، احدی غیر خدایی اصلا نمیبیند در هستی. این صاحب قلب سلیمه، این قلبش سالم شد، چون قلبش سالمه خاله نیتش خالصه. بنابراین کسی که سالک الالله باید تو این مسیر قدم برداره، هر نوع انتفاعی رو از ره گذر عبادت سعی کنه ازش انصراف بده، هر نوع سودی که از این ره گذر ببره، هر نوع سودی، چه سود دنیوی، چه سود اخروی، چه سود مقامات معنوی، سعی کنه سود و زیان خودش رو نبینه، حظ نفس خودش رو نبینه، چون حظ نفس از عبادت خودش خلافه. شما ببین یه وقت یه عبادتی انجام میدی حال خوشی به دست میده، کیف میکنی ها، فردا همون عبادت انجام میدی اون حال خوش به دست نمیده، این دوتا عبادت باید برای یکی باشه. عبادت کردی برای عبادت کردن، نه برای حظ بردن، نه برای لذت روحانی بردن. حتی گفتم اینا چیزای بالاییه ها، منتها اخلاص مقام بلندیه. اینکه لذت روحانی بردن از عبادت هم مغایره با اخلاصه. همین لذت، من کیفی که میکنم از عبادت کردن سهیم بشه تو انگیزه من بر رغبت من به عبادت، این خودش خلافه اخلاصه. به هر حال این که آدم پا بذاره روی حظ خودش، پا بذاره روی خودش و روی همه عالم، رو همه هستی، منصرف از همه اینها و دیدن خودش و غیر به طور کلی و غیریت اصلا بشه، این راه رسیدن به اخلاصه و وظیفه سالک الله. وقتی اینجوری شد دیگه غیر حقی وجود نداره، چه در درون او چه در بیرون او، ولذا وجود این آدم خالصه، این عبد میشه دیگه، اون موقع عبد مخلص خدا. و الا تا وقتی که تو قلب انسان غیر خدا وجود داره، تو انگیزه انسان هم غیر خدا سهیم شریکه. ازای امام صادق فرمود کل قلب فیه شک کن او شرک کن فهو ساقطون. هر قلبی که تو شک و تردید وجود داره یا شرک وجود داره، یعنی غیر خدایی وجود داره، این قلب ساقطو از عرض خارجه. انشاءالله خدا به همه ما کمک کنه بتونیم، حالا لاقل این حرفا داریم میشنویمش، همین که به ما داره میشنواند خدای متعال خبر خوشیست که انشاءالله میخواد این مقامات رو عطا هم بکند. انشاءالله ما هم مستعد بشیم، آماده بشیم برای پذیرش. اینا مقاماتیست که خدا عنایت میکنه، منتها خدا به زور وارد عمل نمیشه. خدا به بندش اختیار که داد، حرمت این اختیار بنده رو حفظ میکنه، ولی خدا میتونست به زور و جبر و به شکل قهری ما رو به همون مقاماتی که پیغمبر اکرم رسید برسونه. قدرت خدا بود، اما خدا بنا نداره که به زور و اجبار متوسل بشه. ولی اگه مشیت تکوینی خدا تعلق بگیره، قرآن فرمود لو شاء لهداهم اجمعین، اگه مشیت تکوینی خدا تعلق بگیره قهرن و جبرن همه میشن اهل هدایت، دیگه احدی غیر خدا رو نخواهد پرسید. اما خدا بنای بر این نداره، مشیت تکوینی خدا بر اختیار انسان تعلق گرفته، ولذا حرمت این اختیار رو خود خدا مراعات میکنه، به زور کسی رو نمیکشونه تو راهی. چرا؟ جاذبه های زیادی قرار میده که افراد جذب بشن، اما به زور و جبر و قهر و با تلخی کسی رو نمیکشونه تو راه. قل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. حرمت آزادی رو حفظ میکنه، آزادی که خودش تو آفرینش در انسان گذاشته، لذا اینو نقض نمیکنه. اما اگر شما با اختیار خودت اعلام آمادگی و طلب کردی، اون موقع خدا دست به کار میشه. همه این مقاماتی رو که اشاره کردیم، همه اینها رو خدا میتواند بده به بنده خودش، به اون میزانی که ما پذیرا باشیم، ما تمکین کنیم، ما تحمل کنیم این مقامات رو، چون به هر حال این مقامات بار سنگینی است که تحمل این بار سنگین رو باید کرد دیگه. هر که طاووس میخواد جور هندوستان رو هم باید بکشه. انشالله ما مستعد بشیم، آماده بشیم. غیر ممکن نیست که خدا ما رو به این مقامات برسانه. گفتم فقط خواهان بشیم، طالب بشیم، آماده بشیم، خودمون رو در اختیار قرار بدیم، خدا ما رو انشالله پله به پله میبره تو مراتب اخلاص بالا. از خدای متعال میخواییم که به برکت مخلصین درگاه خودش که در صدر اونها پیغمبر اکرم اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین هستند، حقیقت اخلاص رو که سری از اسرار خودشه در جان ما قرار بدهد. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.